خارج اصول جلسه دوم 16 شهریور 94.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث در شروط جریان اصول عملیه در رابطه با اصل استطحاب بود، اصل احتیاط بود. مرحوم آخون قدس سره فرموده بود که هیچ شرطی برای جریان اصل احتیاط وجود ندارد مگر بحث عدم اختلال نظام که بیان کلامیشون گذشت و اشکالش هم بیان شد. بعد مرحوم آخون قدس سره متعرض تفصیل اموری که احتمال دخل اونها به عنوان شرط در جریان اصل احتیاط می شود که 3 مطلب بود. 3 امر رو به عنوان امر موهومی که احتمال اشتراط اونها در جریان اصل احتیاط می رود مطرح فرمود. امر اول این که آیا احتیاط و اصل احتیاط در عبادات جاری می شود، حسن احتیاط، مطلوبیت احتیاط مختص به معاملات یا در عبادات هم جاری می شود. و امر دوم این بود که اگر در عبادات هم جاری بشود، آیا در خصوص عباداتی که احتیاط در اونها مستلزم تکرار نیست جاری می شود؟ جایی که عمل به احتیاط مستلزم تکراره، احتیاط حسن و مطلوب نیست، یا اینکه احتیاط در عبادات که مطلوبه فرقی بین عباداتی که احتیاط در اونها به تکراره و غیر اون نیست. و امر سومی که احتمال داره دخیل باشه به عنوان شرط در جریان اصل احتیاط این بود که آیا احتیاط جایی مطلوبه که حجت بر براءت نداشته باشیم، با وجود حجت بر براءت اصل احتیاط و حسن احتیاط جا نداره، یا اینکه مطلوبیت احتیاط حتی در موارد حجت بر براءت هم جاری است. این 3 مطلبی که مرحوم آخوند متعرض نفی اعتبار اینهاست و اینکه احتیاط در تمام این موارد مطلوبه و هیچ قیدی درش معتبر نیست. این اجمالش و تفصیل کلام. نسبت به امر اول که آیا احتیاط در عبادات هم جاری می شود، حسن احتیاط، یا عبادات مجرای حسن احتیاط نیست و حسن احتیاط مخصوص به امور معاملی و توسلی و غیر مشروط به قصد امتثال و تقربه، اینجا مرحوم آخون امری رو متعرض نشده به عنوان دلیل، ولی از کلامی که در بحث اقل و اکثر ارتباطی از ایشان گذشت وضعیت حکم اینجا روشن می شود. ایشان در بحث اقل و اکثر شک در جزئیت و شرطیت فرمود که شبهه‌ای رو اونجا مطرح فرمود که آیا احتیاط چگونه است. یکی از شبهات اونجا این بود که در اقل و اکثر اصلا احتیاط ممکن نیست، چون احتیاط به اتیان فعل به قصد امتثاله، و چون در موارد شک و عدم علم به وجوب سوره مثلا قصد وجه متمشی نمی شود، اتیان به سوره با فرض شک در وجوب به قصد وجوب که ممکن نیست، تشریعه، بدون قصد وجه معلوم نیست مطلوبیت داشته باشه، چون احتمال داره که قصد وجه دخیل در صحت عمل باشه. ولذا اونجا ایشون یک شبهه این چنین مطرح کرد که چون احتمال میدیم، هم در کلام شیخ بود هم در کلام مرحوم آخون، چون احتمال قصد وجه داده می شود، نتیجتاً اینه که در مثل عبادات قصد قربت و قصد امتثال که مشروط به قصد وجهه بدون علم به وجوب متمشی نمی شود، پس احتیاط اونجا ممکن نخواهد بود. چون جایی میتونه طرف قصد قربت و امتثال بکنه که فعل رو به شروطیهی بیاره و منها قصد الوجه، چون اگر فعل مجرد از شرط آورده بشه مصداق امتثال نخواهد بود. اون بیان به عینه اینجا جاریه. شما عبادت محتمله رو که بخواید انجام بدید، نه جایی که شک در جزئیت دارید، شک در اصل عمل دارید، نمیدانید آیا فلان نماز مشروع یا مشروع نیست، یعنی واجب یا واجب نیست. خب مرحوم آخون فرمود احتیاط مطلوب، حسن، لا فرق در حسن احتیاط بین شک در وجوب صلاتی و شک در امر غیر عبادی. خب شبهه عبادتش اینه که اگر شما عبادتی رو بخواید انجام بدید احتیاطاً، قصد وجه از طور متمشی نمیشه، چون قصد وجه متمشی نشد قصد امتثال محقق نمیشه، چون قصد امتثال محقق نشد عمل عبادی مصداق مأمور به نخواهد بود. پس بنابراین احتیاط در عبادات جا نداره، عباداتی که مشروط به قصد امتثاله. بله در امور معاملی احتیاط اشکال نداره، احتمال میدید به کسی بدهکارید، برید پرداخت کنید، پرداخت مشروط به قصد قربت نیست، پرداخت میکنید، مدیون بودید فارغ میشه ذمتون از اداء دین، مدیون نبودید یک امر تبرعی. و به خلاف مثل عبادات که فعل اونها مجرد از قصد قربت و امتثال اصلا مصداق مأمور رو بهنید، عمل لغوی. بر این اساس گفته میشه که مثلا احتیاط در عبادات مجرا نداره. شبهه ایست که اینجا ممکنه تقریر بشه و مرحوم آخون متعرض نشده، اما فقط ادعاش رو فرموده که لا فرق در حسن احتیاط بین عبادت و غیر عبادت، و این تقریر که بیان شد شبهه بیان فرق بین عبادات و غیر عبادات از حیث جریان احتیاط در غیر عبادات و عدم جریانش در عبادات. جواب اینم هم همونی بود که سابقا گذاشت، اولا و ثانیا و ثالثا. اولا در عبادات قصد وجه معتبر نیست، مبنن قصد قربت قصد وجه در عبادات معتبر نیست به بیانی که در محل خودش مقرر شده، و ثانیا قصد وجه رو شما اگر فرض بکنید معتبره در عبادات، در موارد احتیاط قصد وجه متمشی میشه همانطوری که قصد قربت متمشی میشه. چرا؟ به خاطر اینکه قصد وجه چیه؟ قصد وجه اینه که شما عمل رو به داعی وجوبش بخواید بیارید. حالا یه وقت اینه که داعی وجوب وجوب احتمالی است، یه وقت وجوب وجوب قطعی، یعنی یه وقت اینه که محرک شما بر عمل وجوب قطعیه، مثل نماز صبح که میکنی، یه وقت محرک شما بر عمل وجوب احتمالیه، اون وقتی که نماز اول ماه میکنید مثلا، یا و اون وقتی که یک واجب احتمالی دیگری رو انجام میدید. معنای قصد وجه این نیست که شما جازم به وجوب باشید، این حرف خلط است بین اعتبار جزم در عبادت و اعتبار قصد وجه در عبادت. قصد وجه یعنی دائی شما، محرک شما وجوبه یا استحبابه. حالا وجوب و استحباب یه وقت قطعیه یه وقت احتمالیه. این قصد وجهه. اما یه وقت اینه که شما میگید نه، قضیه جزم معتبره، شما در انجام عبادت غیر از وجه شما باید جازم باشید که اینی که دارید انجام میدید مأمور و بهه. این غیر از قصد وجه دیگه، این اعتبار جزمه که باید اگر ما قصد وجه هم معتبر بدانیم دیگه جزم رو لازم نمیدانیم. بلکه قصد قربت حاصل در موارد احتمال وجوب آکد و اقواس از قصد قربت حاصل در موارد جزم به وجوب. چون در موارد جزم به وجوب ممکنه شما ترس عقوبت بادار کننده برای انجام باشه، ولی تا اونجا به دست و پا میفتید که طرف وقتی که فرار از عقوبت محرکشه چجوری میخواد قصد قربت از او متمشی بشه. ولی دیگه اونجایی که طرف احتمال وجوب میده، مؤمن داره، اصل براءت داره، با اینکه میتونه انجام نده، مؤمن از عقوبت داره، انجام میده، قربت حاصل در موارد وجود مؤمن و تمکن از ترک عمل با مؤمن عقلی قطعا اقوا و بیشاعبه است نسبت به اون موردی که انجام عمل به دایی خوف از عقوبت یا دیگر امور. وجوب احتمالی دیگه، منتها بلا جزمه، وجوب احتمالی قصد میکنه، وجوب احتمالی رو قصد نمیکنه، جزم به وجوب رو تا تشریع پیش بیاد قصد میکنه وجوب احتمالی رو، میگه خدایا من به دایی احتمال وجوب، به احتمال وجوب دارم انجام میده. این تشریع که نیست هیچ، بلکه تمام مراتب ظل و اعتراف به عبودیته. میگه شاید خدایا تو دستور بدی، اینو که نمیشه انکار کرد. پس بنابراین در موارد عبادات احتیاط نه منافات با قصد قربت داره، نه منافات با قصد وجه داره، بله نهایت منافات با جذب داره. ولی جذب در عبادت یه امریه که دیگه اگر بخواد معتبر باشه امری زائد دیگه، این خودش یک معونه بیشتری داره. این ثانیه و ثالثه این که اگر ما قصد وجه هم در عبادات معتبر بدانیم و بگیم که همه جا قصد وجه معتبره و در موارد عدم احراز وجوب قصد وجه متمشی نمیشه، خب کسانی که میگن قصد وجه معتبره منظورشون اعتبار قصد وجه در موارد شک و احتمال کنیم، فوقش قصد وجه رو در موارد امکان احراز حکم وجوبی یا استحبابی لازم میدانن، اما در غیر اون موارد لازم نمیدونن، به شاهد این که خودشون قائلن به این که احتیاط مطلوبه. احتیاط مطلوبه در حالی که قصد وجه ممکن نیست، منفک از این نیست که دیگه پس بنابراین قصد وجه لازم نیست.
همه بس برای اینه که ما این فرق رو شرط بدونیم یا ندونیم، و اگر اینکه کنم فرق امکان داره بس فرق باید بکنه، بعد از اینکه بعد از فرق میگیرش نیمان بگه فرق این در واقع استدلال برای اینه که پس شرط فرق رو داریم.
نه لزوم، چرا؟ چرا لزومی داشته باشه فرق؟
امکان دیگه حاصل امکان داره یا نداره؟
چی امکان داره؟
چیه؟
قصد وجه در فرض احراز امکان داره، اما در فرض عدم احراز ولو با تمکن از احراز به فرض فعلا که ممکن نیست، یعنی با فرض عدم فرض که دیگه قصد وجه ممکن نیست، بله این تمکن داره فرض بکنه و بعد الفرض میتونه بعد احراز الحق قصد وجه بکنه، این دیگه موجبی نداره. یعنی ممکنه ما بگیم قصد وجه اونجایی که طرف احراز بکنه وجوب را یا استحباب را اتیان به عمل بدایی وجه لازمه، اما اونجایی که احراز نکرده ولو میتونه احراز بکنه به فهم موجبی نداره. چون اینا دیگه دلیلش نهایت اینه که اجماع میتونه در بحث جایی که مستلزم تکراره.
قطعاً
ساقطه که اصلا ممکن نیست که اونجا معتبر باشه، ولی کلام اینه که قبل از اون، قبل الفهم میدونم باید بره بگرده، چون که قصد وجه لازمه دیگه. خب فرض اینه که قصد وجه هم میگیم اگر دلیل تو بر اعتبار قصد وجه چیه؟ اجماعه.
اگر قبول کردیم که باید
لازمه، اما علل اطلاق لازمه؟ به چه دلیل؟ به چه دلیل واجب اونجایی که دلیلتون بر اعتبار قصد وجه اجماع دیگه. اجماع اونجایی که شما احراز کردید وجه رو، اما اونجایی که احراز نکردید میتونید احراز کنید، بازم واجبه. خب معلوم نیست که ثابت باشه. آخه شما ثبت العرض تو من گوش، شما میگید معلوم نیست ثابت باشه، ثبوتشو مفروض گرفتی، وجوبشو فعل جمله. پس بنابراین تفصیل بین عبادات و معاملات در حسن احتیاط مردود به همین بیانی که گذشت. و اما اون امر دومی رو که مرحوم آخوند قدس سره متعرض شده و متعرض تفصیل دلیلش شده، و اون این که تفصیل در حسن احتیاط بین عباداتی که احتیاط در اونها مستلزم تکراره، مثل قصر و تمام، احتیاط به جمع ظهر و جمعه، احتیاط به جمع، و بین اون مواردی که احتیاط مستلزم تکرار نیست، مثل شک در جزئیت سوره، شک در جزئیت قنوت و ما شاکل ذالک، در اون مواردی که احتیاط مستلزم تکرار نیست احتیاط حسنه، ولی در مواردی که احتیاط مستلزم تکراره نه، احتیاط مطلوب نیست. جمع بین قصر و اخفات نباید کرد، طرف باید بره تقلید کنه، طرف باید بره اجتهادن فهم بکنه. این که چشمشو ببنده روز جمعه جمع بین ظهر و جمعه بکنه درست نیست، چشمشو ببنده در برخی از اسفار جمع بین قصر و تمام بکنه نه، باید بره فهم کنه. مرحوم آخوند میفرماد یه حرفم ناتمام، نه، لا فرق در حسن احتیاط بین عباداتی که احتیاط در اونها مستلزم تکرار نیست یا هست. و قد یتوهم، این که نه، باید تفصیل داد، و شرط حسن احتیاط اینه که مستلزم تکرار در عبادت نباشه. چرا؟ چون تکرار در عبادت لعب و عبث به امر مولا، بیهوده کاریست، بازی در آوریست. مولا دستور داده کاری رو شما انجام بدید، دو تا لباس دارید، پاک مردد بین این دوتاست، یه لحظه این چراغ رو روشن کنید میبینید کدومش پاک کدومش نجسه، کدومش خون داره کدومش خون نداره، شما چراغ رو روشن نمی کنید، تنبلبازی در میارید، همینجا شروع میکنید دو تا نماز خوندن، دست میکنید اونور یه کلید میزنید تقی روشن میشه که دیگه یا این پاکه یا اون پاک، دیگه دو تا نماز میخونید، خودش لعب به امر مولا، عبس به امر مولا، منافی با قصد امتثال امر مولا که در عبادات معتبره. ولذا در معاملات احتیاط شرطی نداره، در عبادات اونجایی که مستلزم تکرار نیست اشکال نداره، فحص نکنید، نماز بخونید با سوره، لازم نیست فحص کنید که آیا سوره واجبه یا نه، با احتمال وجوب الاحتیاط حسنه. اما اگر نمیدونید نماز مطلوب قصر یا تمام، ظهر یا جمعه و ما شاکل ذالک، احتیاط مطلوب نیست، بلکه باید مکلف فهم بکنه برای تعیین وظیفه. مگر اینکه اونجایی که بعد الفحص هم دیگه دستش به جایی بند نشد که اون بحث دیگره. پس شرط مطلوبیت احتیاط در عبادات عدم تمکن مکلف از تعیین واجب در ضمن یکی از افراد اونجایی که مستلزم تعدد و تکراره، و الا اگر مکلف تمکن از تعیین داره احتیاط به تکرار عمل مطلوب و حسن. این
نه
تمیز نیست، این بحث این که اشتراط قصد قربته، اصلا قضیه تکرار با قصد امتثال ناسازگاره نه با قصد وجه، چون قصد امتثال اینه که خدایا من این عمل رو به خاطر دستور تو دارم انجام میدم. مکلف میدانه یکی از این دو عملی که داره انجام میده یا نه تا از این ده عملی که داره انجام میده مطلوب نیست، میگه خدایا من به دعای امتثالم به تو دارم ده عمل انجام میدم، ده تا آب اینجا هست، یکیش مضافه و اون مضاف مردد شد بین این ده تا، یا نه تاش مضافه یکی آبه اون آب مردد بین این ده تا. خب این آقا میگه که من چرا برم سوال کنم کدوم آبه، با هر ده تا وضو میگیرم با اون آب واقعی وضو گرفتم. خب این میدانه که امر به یکی از اینا فقط تعلق گرفته، اون آب واقعی فلبین وضوع با اون امر داره، ما ادای اون اصلا امر نداره. پس میگه خدایا به خاطر امتثال امر تو ده تا وضو دارم میگیرم، محرک او بر انجام این ده تا چیه؟ بازی در آوردنه، لعب به امر مولا، بیهوده کاریه. و الا شما روشن کن یه لحظه این چرا و ببین کدومش آب مطلقه کدومش مضاف دیگه. ادعای مرحوم این مدعی اینه، مرحوم آخو میفرماد لمنافاتهی لقصد الامتثال، اون در تفصیل بین عبادات و معاملات لمنافاتهی لقصد الوجه بود، قصد وجه مخل عدم امکان قصد وجه مخل به قصد امتثال. ولی در اینجا مرحوم آخون در تعلیل این که این لعب به امر مولا عبس به امر مولا فرموده لمنافاتهی لقصد الامتثال، به همین بیانی که عرض کردم، تو مکلف میدونه که ما ادای یک فعل امتثال امر مولانی. این آقا تو ده تا لباس داره نماز میخونه، یک نماز مطلوب مولا از او، ده تا نماز میخونه میدونه ما ادای یکی امتثال نیست، پس محرک او برای انجام این موارد چیه؟ قصد امتثال نیست، لعب و بیهوده کاری. این تقریر تفصیل بین انها عباداتی که احتیاط در اونها به تکرار یا بدون تکرار. مرحوم آخوند قدس سره از این استدلال و این تقریر دو جواب می فرماد، اولا و ثانیا. ایشون می فرماد اما اولا ممکنه تکرار در عباداتی که شما گفتید مخله به قصد قربته، چون عبثه ممکنه عبث نباشه، مکلف یه دعای عقلایی برای تکرار داره. چرا داره تکرار میکنه؟ چون اگر بخواد تکرار نکنه براش کلفت و معونه داره، باید تو زمستون سرد را بیفته بره ته حیات کلید برق اونجا بزنه، معرض سرماخوردگی هم هست، برگرده اینجا دو رکعت نماز بکنه، میگه چه کاریه چهار رکعت نماز بخونم، دو رکعتش برای اون نماز واقعیه، دو رکعت هم برای که سرما نخورم. پس تکرار عمل عبث و بیهوده کاری و لعب نیست. میگه من این چراغ رو بخوام بزنم، این بچه شب تا صبح مادرشو نذاشته بخوابه، تازه چشمش گرم شده، تا این چراغ رو بزنم این بچه بلند شده و قیامت قائم شده. خیلیاتون بچه دارید میدونید دیگه. میگه که من بابا دو رکعت نماز یواش میخونم بدون چراغ روشن کردن دیگه، چه اون مصیبت ها به دنبالش نباشه. پس تکرار عبث نیست بلکه به یه دایی. میگه اگر من بخوام تکرار نکنم عمل رو، خب باید عمل به اجتهادی بکنم، اجتهاد که قطعی نیست، باید عمل به تقلیدی بکنم، باید عمل به خبر ثقه بکنم، احتیاط میکنم که اگر خبر ثقم حجت نباشه به واقع رسیده باشم. نه خبر گفته نماز جمعه در عصر غیبت واجب نیست، نماز ظهر مجزیه. خب ممکنه این خبر صدق نباشه، ممکنه خطا باشه، ممکنه اشتباه باشه، اینا که ممکنه. ولی دا میگه من چرا برام فحص بکنم که اگر فحص بکنم نهایت به خبر دال بر تعین ظهر و عدم مشروعیت جمعه مثلا برخورد میکنم. این کار رو نمی کنم، هر دو رو انجام میدم تا واقع رو درک کرده باشم. پس ممکنه تکرار در عمل دایی اغلایی برای مکلف داشته باشه و این گونه نیست که همه جا تکرار لغو و عبث باشه. این اولا. و ثانیا، حالا فرض کنید این طرف هیچ دایی اغلایی نداره، یه لحظه میتونه چراغو تک و تنهاست روشن بکنه و تعیین بکنه، میخواد بازی در بیاره بالاخره، خب خودش میره، میخواد بیهوده کاری، بیهوده کاری مال خودشه. نسبت به اصل امتثال امر دایی داره، میگه خدایا اگر تو نگفته بودی نماز بخون که هیچی نمیخوندم، از جام بلند نمیشدم، چون تو گفتی ناچارم دو رکعت بکنم، حالا هم که دو رکعت میخوام بکنم میخوام به صورت بازی در آوردن چهار رکعت بکنم که دوتاش کار لغو و بیهوده باشه. این عبث در کیفیت امتثاله، اصل قصد امتثالش به دایی لغوی نیست، اصل امتثالش، قصد امتثالش دایی الهی داره، کیفیت امتثالش دایی اغلایی هم درش نداره، دایی برای این بیهوده کاری نداره. اونی که هست شما باید در اصل امتثال قصد قربت داشته باشید، اما در کیفیت امتثال هم در عبادات قصد قربت معتبره، این که دیگه موجبی نداره. شما میگید خدایا من نماز بخونم اینجا که هوا خیلی خنکه، الا ولابد باید به خاطر خدا در این نقطه طرف نماز بخونه، حتی بودن نماز در این نقطه باید به خاطر خدا باشه؟ نه، خدا گفته نماز بخون، جای سرد و گرم من بر من فرق نمیکنه. خب لازم نیست که کیفیت امتثال از حیث مکان امتثال هم مکلف باید قصد قربت داشته باشه، حتما باید تو مسجد باشه، تو حرم باشه، تو مکان خاصی باشه. نه، میگه خدایا تو گفتی نماز بخون، اما کجا بخونیشو خودم دیگه تعیین میکنم، چجور بخونیشو خودم تعیین میکنم، با این لباس بپوشم یا با لباس دیگه بپوشم خودم تعیین میکنم. در کیفیت امتثال دیگه قصد قربت در صحت عبادت لازم نیست. ولذا ولو تکرار در عمل عبث و بیهوده کاری باشه، اما مخل به اصل قصد امتثال نیست، ولو این که در کیفیت امتثال از او قصد قربت متمشی نشه. پس این احتمالم در عبادات، تفصیل بین احتیاط در عباداتی که مستلزم تکرار و غیر تکراره، این تفصیل هم رد شد. بقیه در مقام امر سوم. امر سوم این بود که بگیم اونجایی که حجت بر براءت داریم اونجا دیگه احتیاط نکنیم. روایت دال بر عدم وجوبه، بر عدم مشروعیت نماز جمعه است، حجت داریم بر عدم وجوب نماز جمعه و نتیجتا تعین نماز ظهر، دیگه اینجا احتیاط مطلوب نیست. و بین مواردی که حجت نداریم، مواردی که حجت نداریم، بله احتیاط حسن، حجت بر نفی تکلیف یا حجت بر براءت، عبارت مرحوم آخون حجت بر براءته، ولذا شامل اصل عملی هم میشه. اگر گفته بود حجت بر نفی تکلیف، میشد همونی که مرحوم شیخ فرموده روایت دال بر نفی وجوب، اما مرحوم آخون عبارتش حجت بر براءت، بل الاحتیاط حسنون حتی در موارد قیام حجت بر براءت. ولذا گفتیم منظور مرحوم آخون از حسن احتیاط در موارد حجت بر براءت، موارد اعم از حسن به معنای استحباب وجوبم هست، چون در موارد عدم قیام حجت بر براءت دیگه احتیاط واجبه. خیلی بله مرحوم آخون معناش اینه که اونجایی که حجت نداریم احتیاط حسنون، نه فقط اونجایی که حجت بر براءت نداریم، اونجایی که حجت بر براءت هم داریم احتیاط حسنون. خب کلام اینه که اونجایی که حجت بر براءت نداریم اصلا احتیاط واجبون، نه اینکه مستحب. ولذا دیروز اینجور عرض کردیم، الان هم تأکید میکنیم که اونی که تو کلام مرحوم آخون آمده حسن احتیاط، منظورش اعم از حسن به معنای لزومه، مثل حسن عدله که تعین داره، نه اینکه حسن به معنای استحباب احتیاط کمال علهو فی بعض الکلمات. احتیاط استحبابی هم جاریه، اصل احتیاط استحبابی ما، اصل احتیاط دو اصل احتیاط داریم، یه اصل احتیاطی که لا مناف من مثل یهریق و هما و یتیمم، یه اصل احتیاطی که اخو کدینو دست بریش میگیره، میگه خواهش میکنم، تمنا میکنم. اصول عملیه اما غیر ملزمه، یعنی اصل احتیاط استحبابی ما شه اتفاق هر کی بخواد اسمشو بذارید دیگه. مشکل نداره، نه چه اشکال داره که اصل براءت با اصل استحباب احتیاط تداخل پیدا کنه. اونی که هست بین اصل براءت و اصل احتیاط لازم نباید تداخل پیدا بشه، اما بین اصل براءت و استحباب احتیاط تداخل اشکالی داره؟ خب مرحوم آخون قدس سر رو بفرماد لا فرقبا، بله لاحتیاط حسنون حتی فی ما کان هناک حجتون بر براءت هستی. چرا؟ چون میخوام به خاطر احتمال وجود مصلحتی که فوت بشه با ترک احتیاط و احتمال وقوع در مفسده‌ای که در جای احتمال حرمت که مورد ارتکاب قرار بگیره با ترک احتیاط. عقل میگه برای فرار از مفسده واقعیه محتمله و فرار از وقوع در مفسده واقعیه محتمله، برای فرار از اون الاحتیاط حسن و بجاست، و اون چه مقتضای حجت بر نفی تکلیف یا حجت بر براءت از تکلیفه عدم لزوم احتیاطه، نه عدم جواز احتیاط. اصل براءت یا خبر ثقه دال بر نفی تکلیف میگه شما ملزم به احتیاط نیستی، نه اینکه احتیاط از شما اصلا مطلوب نیست. پس بنابراین یتحصل من هذا المجموع این که در قضیه مطلوبیت و مشروعیت احتیاط لا فرق بین الموارد و لا یشترط فی جریان الاحتیاط و مطلوبیت و حسن احتیاط امرون، از نظر مرحوم آخون سوا عدم اختلال نظام و از نظر ما علاوه بر اون، این که شارع منع از عمل به احتیاط در برخی از موارد نکرده باشه که با وجود منع شارع از عمل به احتیاط دیگه احتیاط حسنی ندارد که هیچ، بلکه ممکنه مصداق محرم هم قرار بگیره، کما فی النهی عن العمل بالوسواس که یکی از مصادیق احتیاطه. بله دیگه، یعنی این که اگر احتمالش هم بدیم همین، و بعدم گفتیم که مقتضای اون ان الله یحب ان یؤخذ برخصه کما یحب ان یؤخذ بعزائمه، اینه که در غیر مواردی که مطلوبیت و مشروعیت احتیاط ثابت شده، در شریعت احتیاط مطلوبیت و مشروعیت نداشته باشه. این معناش یحبو نیست، الاخذ بالرخص واجبون، حالا اون که مورد خاصه، نه الاخذ بالرخص واجبون معناش اینه که شما حق تشریع ندارید.
رخت مثل اینکه مثلا نماز
خواهد. اما این غیر از آنی که اون رخت مطلوب اخذ عملا به اونها
اون سند نداره.
ما گفتیم ما سندم نیاز نداریم، سندم نباشه احتمالش کافیه، احتمال داره که شارع احتیاط برای اون مطلوب نباشه و نهی از عمل احتیاط کرده باشه. خب هادا تمام الکلام در اصل احتیاط از حیث اشتراطش به شرطی و عدم. بعد مرحوم آخون متعرض اصل براءت میشه. آیا در اصل براءت شرطی در جریان اصل براءت زائد بر موضوع اصل براءت که شکه معتبره؟ در اصل براءت فحص لازمه یا هر کجا شک کردید چشمتون رو ببندید خودتون رو پرت کنید در قضیه، بگید که کل شیء حلال رفع ما لا یعلمون، یا اینکه عقاب بلا بیان یقع الکلام فی مقامین تارتن در اصل براءت عقلی که قاعده قبح عقاب بلا بیانه و اخرى در براءت نقلی رفع ما لا یعلمون و دیگر ادله نقلیه. اما براءت عقلی خیلی معطل نمیشه. ساعت چنده؟ ده دقیقه میگم بدم. خب اما براءت عقلیه، اینو بگم و بعد براءت نقلیه شرط فحصشو بذارم برای فرد. اما براءت عقلیه مرحوم آخون قدس سر رو فرموده جریانش مشروط به فحص، یعنی این که صرف این که طرف چشمشو ببنده و پیگیری نکنه، میگه شک در وجوب دارم، بگه که عقاب بلا بیان قبیح، نه، عقل منی که مرحوم آخوندم و قاعده قبح عقاب بلا بیان رو گفتم این براءت رو دیگه نمیگه. اما عقل مثل مرحوم های صدری که اصلا اصل براءت عقلیه رو منکر شد، که اونا حتی بعد الفحصم قائل به براءت نیستن، حق الطاعه در کلمات اونها مردش به این بود که حتی بعد الفحصم اگر شما ظفر به حجت بر تکلیف پیدا نکردید باز احتیاط لازم. ولیکن اونایی که قاعده قبح عقاب بلا بیان رو گفتن مثل مرحوم آخوند و مشهور، اینا میگن ما براءت رو تا این حد عقل ما حکم میکنه، عقاب بلا بیان قبیحه، یعنی اونجایی که ما حجت بر تکلیف بعد الفحص پیدا نکردیم عقل میگه اینجا دیگه شارع اگر بخواد عقاب بر تکلیف واقعی غیر واصل بکنه قبیحه. اما اونجایی که اگر شما برید لای کتاب رو واکنید برخورد میکنید، رساله عملیه رو باز کنید برخورد میکنید، سوال از کسی بکنید برخورد به حکم میکنید، اینجا هم عقاب بلا علم بر شما قوی باشه؟ نه، این گونه نیست، بلکه اینجا عقاب جا داره، چون که معیار در قضیه بیانی که حجت بر تکلیفه اینه که اگر شما فحص بکنید برخورد میکنید. عقل میگه بلا بیان قبیحه، یعنی بلا حجت، و منظور از حجتی که عقل میگه عقاب بدون اون قبیحه علی تقدیر القبح، اونجاییه که اگر شما فحص بکنید برخورد میکنید، این حجته. و بلا حجته یعنی اگر فحص هم بکنید برخورد نمیکنید. پس بنابراین در جریان براءت عقلیه علاوه بر شک و عدم العلم، فحص از حجت بر تکلیف هم معتبره، و شرط جریان براءت عقلیه فحص و عدم ظفر بعد الفحص به حجت بر تکلیفه. و اما البراءت النقلیه فیأتی الکلام فیه ان شاء الله تعالی. الحمد لله.
جواب اولی میشه
دیگه، هر چی.